پیغمبر و ائمه طاهرینیم. ای کاش همه این آیه رو می دونستن و این آیه رو باور داشتن و این آیه رو قبول داشتن. اگر می دانستند و باور داشتند و قبول داشتند، حداقل گناهان کبیره رو مرتکب نمی شدند و حداقل اصرار بر گناهان صغیره نداشتند. اگر باور داشته باشم همین الان و همه الانها پروردگار داره منو میبینه، پیغمبر داره منو میبینه، ائمه دارن منو میبینن، سراغ گناه نه این که نمیرفتم، ازم بر نمیومد سراغ گناه برم. تو مدینه در زدی مسافر احتیاج داشت بره غسل بکنه، پاک بشه. پیش خودش گفت من که وقت دارم برم امام صادقو ببینم، حرفامو با ایشون بزنم، بعد میرم حمام غسل میکنم. در زد. وجود مبارک امام ششم، من اون چه رو که براتون نقل میکنم از مهمترین کتابای با ارزشمونه، کتابایی که علمای بزرگ مورد اعتماد نوشتن. خود امام صادق اومدن پشت در، درو باز نکردن، ولی با محبت به اون مسافر پشت در فرمودن اول برو خودتو پاک کن بعد بیا دیدن من. من وقتی میام مغرب و عشا وارد نماز میشم، در محضر خصوصی پروردگار عالم وارد شدم. اگه پاک نباشم راه میدن منو، یعنی شکمم پر حرام، خونم از لقمه حرام، اخلاقم اخلاق درندگان، با این همه ناپاکی اون وجود پاک منو میپذیره؟ اصلا میشه من با او در باطن ملاقات داشته باشم؟ اگر سینه من جای حیوانات وحشی خطرناکی مانند حسد، مانند بخل، مانند کینه، مانند تنگ نظری، مانند کبر، مانند ریا باشه، راه پیدا میکنم به پروردگار؟ در کتاب شریف اصول کافیه، خیلی روایت سنگینیه، خیلی. امام باقر میفرماید والجنتو لا یدخلها الا طیب، بهش جای پاکانه. چرا انقدر قرآن و روایات اصرار به توبه دارن؟ برای اینکه خدا پاکی رو میپسنده، خدا آلودگی رو نمیپسنده، خدا همه آلودگی های مالی و اخلاقی و اجتماعی رو در قرآن رد کرده، روایاتمونم رد کردن. ناپاک میاد در میزنه، اونم ناپاک بدنی. امام صادق با محبت میگه برو خودتو پاک کن و بیا، یعنی ناپاک نیاین پیش ما. اسماعیل بزنتی میگه نزدیک غروب اومدم در خراسان در خانه حضرت رضا رو زدم. خود امام هشتم اومدن پشت در، نفرمودن کیه، در رو باز کردم، گفتم یبن رسول الله مسئله دارم. امام رؤوف، امام مهربان فرمودن اسماعیل دم در جواب مسئلتو نمیدم، بیا داخل خانه. در همه عمر ما یه بارم به ما بگی بیا داخل خانه، ما سرمون به عرش میرسه. یه بار گفت رفتم تو، امام فرمودن مطالب تو بگو. با یه دنیا محبت جوابم رو داد. گفتم یا ابن رسول الله اجازه میدین برم؟ فرمودن نه، دوست دارم امشب شام پیش من بمون. یا ابن رسول الله فقط اسماعیل بزنتی نبود، ما هم گدایی، ما که او رو شام نگر داشتی. یبن رسول الله ما نون و برنج نمیخوایم، ما دهن قلبمون بازه، یه قاشق از اون دریای فیوزاتی که خدا به خودت داده تو دهن تک تک ما هم بریز، ما امید به تو داریم، ما به امید اینجا اومدیم، ما به دل سردی نیومدیم اینجا، ما با دست خالی اومدیم، با دست پر میخوایم برگرد. این خیلی زشته یبن رسول الله برا ما که به شهرامون برگردیم به ما بگن چی بهت دادن، سرمونو بندازیم پایین. گر خسته میپذیری، ما سخت خسته ایم. گفتم یبن رسول الله دستور میدین شام خدمتون بمونم؟ میمونم. فرمودن غذای دو نفره بیارین توی ظرف. فرمود اسماعیل دوست دارم با من هم غذا باشی. غذامو خوردم، عرض کردم آقا جون برم؟ فرمود نه، دوست دارم امشب همینجا بخوابی. گفتم میمونم. حالا تو دلم دارم میجوشم خدایا چقدر داره به من محبت میشه، چقدر داره به من لطف میشه، مگه من کیم؟ تو کی هستی؟ تو انسانی، تو مؤمنی، تو بزرگواری، تو با اخلاقی، تو با محبتی، تو معموم واقعی حضرت رضا هستی. خادم رو صدا کردم، به خادم فرمودن من از مدینه که اومدم خراسان یه توشک، یه روانداز، یه متکا مخصوص خودم آوردم. شبها تو این رخت خواب میخوابم که نقل میکنن حضرت رو اون دوشک نازک شبها نماز میخوندن، گریه میکردن. به خادم فرمودن اون رخت خوابو بیار برای اسماعیل بیانداز. به من فرمودن تو رخت خواب خودم بخواب. خودشونم رفتن یه اتاق دیگه. من وقتی تو رخت خواب خوابیدم هوا برم داشت، برگشتم به خودم گفتم ببین چه مقامی داری که حضرت رضا تو رو برد تو خونه جواب تو داد، شام بهت داد و گفت دوست دارم بمونی و رخت خواب خودشو برام انداخت، که دیدم امام هشتم در رو وا کرد، فرمودن اسماعیل مواظب خودت باش مغرور نشی، مواظب خودت باش. این دغدغه رو امام هشتم راجع به شیعه داشتن که شیعه مغرور نشه، بد اخلاق نشه، بد عمل نشه، حرام خور نشه، ستمکار نشه و گول این مکتبهای غرب و شرق و نخوره. زمان خودشون یه دی رو گول زدن، شستشوی مغزی دادن، که البته این شستشوی مغزی دادن از زمان اواخر عمر زین العابدین شروع شد، که شما شیعه این اینقدر نمیخواد در چارچوب دین، در چارچوب اخلاق، در چارچوب عمل صالح باشین. دلتون گرم باشه، اگر گناهی هم کردین، اگه ظلمی هم کردین، اگه حرامی هم خوردین، ائمه دستتون رو قیامت میگیرن. این یه تبلیغ به شدت انحرافی بود که میخواست عمل به قرآن، عمل به فرهنگ اهل بیت رو در شیعه ضعیف کنه و شیعه رو از نظر اعتقاد و اخلاق و عمل هماهنگ با غیر شیعه کنه. درهای بهشت رو به روی شیعه ببنده، درهای دوزخ رو به روی شیعه باز بکنه، سفره تشیع واقعی رو با این شستشوی مغزی جمع کنه. امام یه روایاتی رو صادر کردن که این روایات رو امثال اسماعیل بزنتی، امثال اباسلط ببرن بین شیعه پخش بکنن و شیعه رو از گول خوردن حفظ کنن. یکی از اون روایات این روایته، امام هشتم که نسبت به این مسائل دغدغه شدید داشتن، اومدن شیعه واقعی رو معرفی کردن. شیعتنا الذین یقیمون الصلاه، این روایت لطایف مهمی داره. شیعتنا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و یهجون البیت الحرام و یصومون شهر رمضان و یوالون اهل البیت و یبرعون من اعدائنا. اوج روایت در این سه مسئله پایانیشه. اولائکم هم اهل الایمان و تقا و الامانه. نه تا مسئله رو حضرت بیان کردن به عنوان این که شیعه واقعی آراسته به این نه واقعیت. اگر آراسته نباشه نمیتونه بگه من شیعم، میتونه بگه من امام رضا رو دوست دارم، امام صادق رو دوست دارم، چون اولاد پیغمبرن، امامن، عالمن، سیدن. اما نمیتونه بگه من شیعم. امام داره با این حرفا انحرافات رو میکوبه، شیعه واقعی رو معرفی میکنه، نه مسئله رو بیان میکنه. خیلی جالبه، امام صادق میفرماید حرفای ما کار شاغول بنا رو میکنه. شاغول چی کار میکنه؟ بنا وقتی میخواد یه دیوار 10 متری رو بیچینه، وقتی میخواد گل دسته های حضرت رضا رو 40 متر بالا ببره، رگ به رگ شاغول میگیره. اگر ببینه یه سوفال، یه آجر، یه میلگرد، یه آهن، حتی یه میلیمتر کجی داره، به شاگردش میگه اون آجر رو بده تو، اون سوفال رو بیار یه ذره بیرون، این میلگرد رو 1 میلیمتر بچرخون، 40 متر، 50 متر گلدسته میره بالا، مستقیم 500 سال، 600 سال میمونه. امام ششم میفرماید حرفای ما شاغوله. همیشه خودتونو با این شاغول میزونگیری بکنید، همیشه، که منحرف نشین، کج نشین. عشق از معشوق اول سر زند، تا به عاشق جلوه دیگر کنن. شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر. روز عاشورا شدر میدان اش، کرد رو را جانب سلطان. بار الها این سرم این پیکرم. اون چه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. خدایا یه چشم به هم زدن در دنیا و آخرت، ما را از محمد و آل محمد جدا مکن.
بی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبن علي خليفته، فهم لب اللباب، لب اللباب. محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
شنيديد صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان رو در برنامه بربال سخن که خب تکرار این برنامه سرگاه امشب هم پخش خواهد شد. اما اجازه بدید من این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که شما با ما همراه هستید همچنان از پخش رادیو معارف. در خدمت همکاران خوبم در بخش قبلی بودیم و ادامه داره این حضور ما در کنار همکاران خوبم روح‌الله شجاعی به عنوان تهیه کننده، جلال شاه محمدی هماهنگی و همکار دوست داشتنیم محسن مهابادی، انشالله تا ساعت 18. اما بدون مقدمه دعوت بکنم که با ما همراه باشید در این زاد روز حضرت سامان حجاج آقاری ابن موسی رضا. خواهش کردیم از شما اگر مایل هستید که امام رضا رو زیارت بکنید از راه دور، یک نایب داشته باشید برای این زیارت. یکی از بچه های ما که اونجا در مشهد رضا هستن نایب و زیاره شما باشن، نامتون رو با ذکر یک صلوات به 30553 پیامک بفرمایید. سامانه پیامکی ماست، تکرار میکنم 30553. یک صلوات اگر بفرستید و نامتون رو ارسال بکنید کفایت میکنه. این ثبت نامی میشه که انشالله که از دوستان ما اونجا نایب و زیاره شما باشه. دو رکعت نماز در این روز عزیز و دوست داشتنی در کنار حرم حضرت سامان الحجاج به جا بیاره و اقامه بکنه به نیابت ما و شما. حالا باتون صحبت خواهیم کرد، فرصتمون محدود هست. میخواییم بریم برنامه زمزم احکام رو بشنویم و بعد هم برنامه تا آسمان رو، برنامه که به لحظات ملکوتی از آن ظهر اختصاص داره که امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:12 دقیقه است. بریم الان زمزم احکام رو بشنویم.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
ما کاسب هستیم، سود امسالمون، امسال خمسیمون به نسبت سال قبل حدود 120 میلیون تومان اضافه شده. بعد این سود در اثر حتی نسبت به تورم به اون سرمایهی که ما داشتیم حتی خیلی کمتر از اون تورمی بود که همه چیز چند برابر شده. یعنی اگر من هر جنسی رو با سرمایهم خریده بودم، اما کاسب هم، خرید و فروش کردم، تولید کردم، سودش وقتی که میبینم برای جهشیه. من یه جا تو رساله خوندم توی سوالایی که از حضرت آقا پرسیده بودن که این چون جزء تورمه اون تعلق نمیگیره. من میخواستم ببینم قبل از اینی که من این کارو بکنم این خمس بهش تعلق میگیره یا نه، در اثر تورم بوده. یعنی من میزان جنسم حتی کمتر شده، من یه جنسی رو داشتم مثلا اینقدر وزن، اینقدر مقدار، الان اون جنس شاید کمتر شده اما 120 میلیون گرونتر از سال قبل شده و این در اثر اون تورم است. حالا من میخواستم ببینم به این تورم آیا خمس تعلق میگیره یا نه خمس تعلق نمیگیره.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
اونچه که در اثر تورم واقعی جنس بالا میره خمسش واجب نیست، ولی تورم رو اینجوری که به صورت عرفی حساب کنیم این نیست. جدول تورم همونیه که بانک مرکزی اعلام میکنه و در دفتر مقام معظم رهبری هم جدول تورم نزد کسانی که خمس رو محاسبه میکنن موجوده. حضرت عالی اگر به قسمت خمس دفتر مقام معظم رهبری مراجعه بفرمایید، طبق جدول تورمی که موجود در دفتره تورم رو از شما کسر میکنن. اگر مازاد بر تورم چیزی بود که خمس بهش تعلق میگیره اونو باید بپردازید، ولی اینی که از پیش خودمون بگیم نه همش تورمه، این نه، این پذیرفته نیست، باید مراجعه بشه و با دقت محاسبه بشه ببینیم آیا آنچه زیاد شده مطابق تورم هست یا نیست.
کار کردن در شرکتی که دولتی نیست و با کمک و پارتی یکی از آشنایان در آنجا کار میکنم از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حقوقی که از این بابت دریافت میکنم درسته یا نه؟ بیمه‌ای که توسط اون شرکت برای من در نظر گرفته میشه این هم آیا از نظر شرعی دچار اشکال هست یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه زمزم احکام فرستاده. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
اگر در زمینه استخدام شدن در این شرکت قوانین و مقرراتی وجود داره، واجبه که اون مقررات و قوانین مراعات بشه، و اگر با پارتی بازی یا آشنا و اینجور چیزا این قوانین و مقررات نادیده گرفته شده، کار خلاف شرع و حرام مرتکب شده اید. اما به هر حال اگر کاری که به شما محول شده به نحو احسن انجام بدید، حقوقی که دریافت میکنید حلاله و همچنین بیمه‌ای که میفرمایید اگر طبق قوانین و مقررات مربوطه بیمه شدید اون هم اشکالی نداره.
اگر مقنعه خانمی که میخواد نماز بخونه آستین دار باشه و خیلی هم بلند باشه، در این صورت اقامه نماز با این نپوشش کفایت میکنه یا نه؟ این شنونده محترم نوشتند که مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح میدن.
بله، اگر مقنعه باشه که اون مقداری که پوشش در نماز لازمه بپوشاند، تا مچ دست ها رو و صورت هم همون مقداری که میتونه باز بذاره به همون مقدار باشه و اشکالی نداره، لازم نیست حتما چادر باشه، با همون مقنعه هم میتونه نماز بخونه که موهای سرش پیدا نباشه، دستاش هم تا مچ، یعنی قبل از اینکه به مچ برسه که یه خورده احتیاط بکنه پیدا نباشه. مگه نامحرمم نیست؟ کف پاهاش هم تا مچ پیدا باشه مانعی نداره، اگه نامحرم هست باید بپوشانه. حالا صرف مقنعه، جاهای دیگر هم خب به پوشش لازمی داره، مثل فرض کنید پا اگر نامحرمه باید که جورابی چیزی بپوشه که پاهاش هم پیدا نباشه، اگر نیست خب مانع نداره کف پا پیدا باشه تا مچ پا، اینم اشکالی نداره. پس بنابراین لازم نیست حتما چادر باشه، با مقنعه هم اگر پوشش حاصل شد کفایت میکنه.
عزیز شنونده ای در سوالشون نوشتن: من بنا هستم و به کارهای ساختمانی مشغولم. میدونم که از صدای کار و گرد خاکی که بلند میشه همسایه‌ها ناراحتن، مخصوصا به هنگام تخلیه بار در نیمه شب که خیلی باعث ناراحتی همسایگان میشه. آیا نسبت به این مسئله من از نظر شرعی دینی دارم و مدیون آنها محسوب میشم؟ البته همیشه نسبت به این موارد عذرخواهی میکنم. لطفاً راهنمایی کنید و طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اگر طبق متعارف هست که در هر محله ساختمانی ایجاد میشه، بالاخره بار میبرن، بار میارن، خاک میبرن، خاک میریزن و ایجاد عدم آسایش اون قدر زیاد نیست، معمولی هست، اگر معمولی باشه هیچ اشکالی نداره و شما ضامن نیستید. بالاخره کار برای هر کس باشه، اگر بنا باشد یا صاحب کار باشد، کنترات باشه یا غیر کنترات، هیچ فرق نمی کنه. بالاخره